سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لبس ذهب بود که عرض کردیم حرمت لبس ذهب مورد تسالم هست و راجع به نماز در ذهب هم ولو برخی اشکال کردند در بطلان صلات در ذهب، لکن موثقه عمار فرمود الرجل لا يلبس الذهب ولا يصلي فيه. منتها بحث در این بود که لا يصلي فيه شامل انگشتر طلا و مانند آن میشه یا نمیشه، که ما عرض کردیم که بله صدق میکنه لبس و خاتم الذهب، و لذا اگر کسی نماز بخونه در انگشتر طلا صدق میکنه سلاف الذهب، چون سلاف الذهب یعنی سلا و هو لابس الذهب. مرحوم آقای داماد فرمود که من قبول ندارم که در انگشتر طلا به دست کردن لبس صدق بکنه. نمیگن لبس الخاتم، برفر صدق بکنه. یک روایتی داریم حاکم بر این موثقه عمار. پس ایشان اولا منع کرده از صدق لبس بر تختم به خاتم ذهب، ولذا فرموده لا یسلیفی شامل آن نمی شود، و این منافات ندارد که تختم به خاتم ذهب حرام است چون تزین به ذهب است، اما نماز باطل نمی شود. با ثانیاً بر فرض صدق کنه سلاف ذهب بر نماز در انگشتر طلا، روایت حلبی حاکم بر آن. روایت حلبی اینه، شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادش از سعد بن عبدالله، از موسی بن الحسن که ثقه است، از احمد ابن هلال ابرتائی که ملعون است، و به قول سعد ابن عبدالله میگه ما رأیت شیعیا خرج من التشیع الی النصب الا احمد ابن هلال، یک شیعی سراغ ندارم که ناسبی شده باشد مگر همین احمد ابن هلال. به خاطر حسد و الیاذ بالله، چرا امام به جای محمد ابن عثمان ابن سعید نائب دوم، احمد ابن هلال را نائب دوم خود قرار نداد؟ این باعث شد که از دین هم خارج شد. مرحوم آقای داماد فرموده من ثقه نمیدونم احمد ابن هلال رو، ولی چون احمد ابن هلال از کتاب نوادر ابن ابی عمر این حدیث رو نقل کرده، کتاب نوادر ابن ابی عمر کتاب معروف بوده، نیاز به سند ندارد، ولذا این حدیث رو صحیح میدانم. عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل تکت الابریسم، کمربند ابریشم و القلنسوه کلاه ابریشم و الخف و زنار. زنار اون کمربندی بود که از ابریشم بود، به شکل خاصی بود، علامت ذمی بودن افراد بود که مجبور بودن اهل ذمه برای اینکه فرق بکنه ظاهرشون با مسلمین زنار میبستن به عنوان بند سروالشان. ظاهر سروال یک بندی داشت، به عنوان بند سروال اسمشو میذاشتن زنار و آویزان میشد لبه های اون بند به پایین. این علامت ذمی بودن این افراد بود و از ابریشم گرفته میشد. کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل تکت الابریسم والقلنسوه والخف والزنار یکون فی السراویل و یصلا فیه. ایشون فرمودن این روایت میگه هر چیزی که در نماز مانعیت داره، مانعیتش مختص به ما تتم فیه الصلاته. ما لا تتم فیه الصلات که ساتر عورت نمیتواند باشد، مانع در نماز نیست. حالا مانعیت نجاست باشه، مانعیت ذهب بودن باشه، مانعیت حریر خالص بودن باشه، هر چه میخواد باشه، مانعیت مالایکل و لحمه بودن باشه، میشه حاکم بر این روایت ولا یسلیفی. ولو صدق کند بل تختم به خاتم ذهب، عنوان لبس و ذهب و صلات فی الذهب. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، اما این که فرمود که لبس خاتم ذهب صدق نمی کنه عرفن بلکه تختم به خاتم ذهب، جوابش رو دادیم، استعمالات رو آوردیم که تعبیر میکردن لبس الخاتم. و این که ایشون میگه روایت حلبی حاکمه، بر فرض سند این روایت رو ما تصحیح کنیم، معتقدیم که لا یسلی فی الذهب قدر متیقنش و مورد متعارفش همین لبس ذهب است در مالاتت مفیه سلات. یا انگشتر طلا می پوشید، یا دستبند طلا می بست، یا گوشواره طلا آویزان می کرد، یا گردنبند طلا آویزان می کرد. متعارف این بود. این که لباسی که تتم مفیه سلات، لباسی که کافیست برای ستر عورت، از طلای خالص باشه، این متعارف نبوده به حدی که بشه این اطلاق رو حمله بر آن بکنیم. اما سند این روایت به نظر ما قابل تأمل. احمد ابن هلال این که آی داماد فرمودن ضعفش مضر نیست چون کتاب ابن ابی عمر معروف بوده، حالا ما نفهمیدیم ایشون از کجا فهمیدن که از کتاب نوادر ابن ابی عمر این حدیث نقل شده. وانگهی کی میگه این حدیث در کتاب نوادر ابن ابی عمر قطعا وجود داشت و احمد ابن هلال رو به عنوان یک سند تشریفاتی شیخ طوسی ذکر کرد؟ از کجا؟ شاید طبق گفته احمد ابن هلال ابن ابی عمر این حدیث رو نقل کرده، معلوم نیست احمد ابن هلال راست بگه. پس باید ببینیم احمد ابن هلال ثقه است یا ثقه نیست. احمد ابن هلال عبرتایی ملعون آی خویی میگه ثقه است، ملعون ثقه. چرا؟ ایشون میفرماید که نجاشی در حقش گفته صالح الروایه یعرف حدیثه و ینکر. صالح الروایه یعنی ثقه دیگه. در کامل الزیارات هم که حدیث نقل میکنه از احمد ابن هلال. به نظر ما این استدلال تمام نیست، اما رجال کامل و زیارات که عرض کردیم مختص است توثیقش به مشایخ بلاواسطه کامل و زیارات. ثانیاً چه توثیق کامل و زیارات، چه توثیق نجاشی، معارض هست با تضعیف شیخ در استبصار. شیخ در استبصار میگن که جلد 3 صفحه 29 ضعیف فاسد المذهب فلا یعتمد علی ما یختص بنقله. اینا با هم تعارض میکنن. پس اثبات نمیشه کرد وثاقت احمد ابن هلال را. بله، اگر صالح الروایه یعرف حدیثه و ینکر این دلالت بر وثاقت بکنه، تعارض بکنه با تضعیف شیخ طوسی، ما یک حرفی داریم و اونه که میگیم راه باز میشه برای استصحاب وثاقت. چون یقیناً احمد ابن هلال قبل از انحرافش ثقه بوده. شیخ طوسی در کتاب عده میگه که طائفه امامیه عمل کردن به روایات احمد ابن هلال در زمان استقامتش، پس اون موقع ثقه بوده. بعد از تعارض توثیق نجاشی و تضعیف شیخ مرجع میشه استصحاب بقای وثاقت. بنابراین که خبر ثقه حجت است، نه خصوص خبر مفید وثوق که آقای سیستانی میگویند، استصحاب بقای وثاقت موضوع حجیت خبر ثقه رو اثبات میکنه. بله، نظر آقای سیستانی رو اگر قائل بشیم که خبر مفید وثوق به صدق حجت استصحاب بقای وثاقت، وثوق به صدور و وثوق به صدق نمیاره، ولی ما گفتیم که الامری و ابنه ثقتان، این ظاهرش حجیت خبر ثقه است، خبر ثقه حجته ولو مفید وثوق نباشد. اما این مبتنی بر این است که ما کلام نجاشی را ظاهر در توثیق بدانیم تا معارضه کنه با تضعیف شیخ. صالح الروایه بعضیا اشکال کردن که دلالت بر وثاقت شخص نمیکنه. میگه روایاتی که نقل میکنه روایات خوبیه، ولی انصاف اینه که حداقل به قرینه یعرف و حدیثه و ینکر اینجور دیگه نمیشه معنا کرد. چون اگه حدیثایی که نقل میکنه خوبه، چرا بعدش میگن یعرف و حدیثه و ینکر؟ تو احادیثش احادیث مستنکرم هست. اگه تو احادیثش احادیث مستنکر است، پس یعنی چی احادیثش صالح و خوب است؟ ما میگیم ولو به قرینه یعرف و حدیث و ینکر ظاهر صالح الرواه همینه که آقای خویی میگه، یعنی روایاتش مورد اعتماد است، ولیکن بدانید بعضی از روایاتش مضمون مستنکری دارد. کسی رو میگن یعرف و حدیثه و ینکر که قابل اعتنا باشد احادیث مستنکرش، و الا هر راوی ممکن است یک حدیث مستنکری یا دو حدیث مستنکری داشته باشد، معتنابه باشد احادیث مستنکر شخص، اون وقت میگوین یعرف و حدیثه و ینکر. از اون طرف بگن صالح الروایه، خب این احادیثش خوب است، اگر احادیثش خوب است پس چرا میگید که بعضی از احادیثش منکر است مستنکر است؟ انصاف اینه بعید نیست استظهار آقای خویی که صالح الروایه ولو به قرینه یعرف و حدیثه و ینکر توثیق احمد بن هلال، و لذا اون بیان ما درست میشه که بعد از تعارض با تضعیف شیخ نوبت میرسه به استصحاب بقای وساقت. حالا این چیزی که اجالتا به ذهن ما میاد، نه آقای زنجانی میگن احمد ابن هلال ثقه است، حالا غیر از این بیان آقای خویی لابد معارضه رو هم آقای زنجانی جواب میدن. آقای زنجانی میگن ضعیفون فاسد المذهب، این منشأ ضعفش فساد مذهبش ممکنه بوده، ولی ذات تعارض نمی کنه با توثیق دیگران. حالا کار به این جهت نداریم، اینو جواب دادیم. ضعیفون فاسد المذهب دو تا خبر مستقل، ضعیفون جایشی که لیسه به ثقته و فاسد المذهب، بعدش هم گفته و فلا یعمل به ما یختست و به نقله. حالا کار نداریم. آقای زنجانی یه وجهی ذکر کردن برای توثیق احمد ابن هلال، گفتن این احمد ابن هلال خیلی آدم عجیبی بوده، بعد از اینم که توقی در لعنش وارد شد مردم نمی پذیرفتن، باور نمی کردن احمد ابن هلال این انسان مقدس که حدود 50 بار حج رفت و بسیاری از اونها را هم پیاده به حج رفت. آقای زنجانی میگن همچو آدمی نمیتونه ثقه نباشه، چون اگه ثقه نباشه یعنی حرفای بزنه که دروغ توش باشه مردم میفهمن آدم درستی نیست، ولذا اعتماد مردم به اون نشون میده که آدم خبیثی بوده ولی مواظب حرف زدنش بوده. که خب به قول یکی از دوستان آقای زنجانی به ایشون میگفت دلیل نمیشه، شاید از حق بازیش باشه که شدیداً آدم مکاری بوده که دروغاشو یه جوری لاپوشی میکرده که هیچ کس متوجه نشه. نه دروغگویی بوده که تابلو نمیشده دروغگوییش. ما یقین نداریم که این نقل ها مربوط به زمان وساقت و استقامتش بوده، شاید بعد از زمان انحرافش بوده. حالا واضح نیست که این روات احادیثی را که او پخش کرده قبل از انحراف از او نقل کردن، شاید یه احادیث رو بعد از انحراف پخش کرده. ما چه میدونیم؟ ما که میگیم استثام، میگه تا آخر ثقه بوده، بیدین ثقه بوده. استثام میگه که تا آخر ثقه بوده دیگه، همین که آقای خویی میگه که بیدین ثقه، منتها با توثیق نجاشی اینو میگه، ما با استثام میگیم صالح الروایه. پس چرا گفته یعرف و حدیثه و ینکر؟ نه آخه، و یونکر یعنی چه؟ حالا تعبیر صالح الروایه و ثقتون، ثقتون به قول مطلق رو ممکنه بگیم در افراد امامی به کار می بردن، در افراد غیر منحرف به کار می بردن، راجع به افراد منحرف با قید به کار می بردن. ثقتون فی حدیثه یا صالحون فی روایته، به قول مطلق نمی گفتن ثقتون صالحون، شاید به این خاطر باشه. ما میگیم به قرینه یعرف و منه و ینکر، معلوم میشه مضمون شناسی نیست که بگن احادیثش خوب است، چون احادیث منکر هم پیدا کردیم به طور قابل اعتنا. این قرینه میشه برای اینکه صالح الروایه میگیم، یعنی صالحون فی روایته، یعنی ثقتون فی حدیثه. خب بگذاریم. مرحوم علامه هلی استدلال کرده در منتها برای بطلان نماز در انگشتر طلا، گفته که نماز در این انگشتر طلا استعمال انگشتر طلا است. خود این نماز در انگشتر طلا استعمال انگشتر طلا است و حرام هست استعمال انگشتر طلا بالاجماع. خب پس نماز در انگشتر طلا استعمال انگشتر طلا است و استعمال انگشتر طلا حرام است، پس نماز در این انگشتر طلا شد متعلق نهی، و نهی در عبادت مقتضی فساده. واقعا عجیبه، نماز در انگشتر طلا استعمال انگشتر طلاست یا اون تختم انگشتر طلا استعمال انگشتر طلاست؟ نماز در انگشتر طلا چه استعمالی است نسبت به انگشتر طلا؟ چه فرق میکنه نماز در انگشتر طلا با نماز در حالی که نظر به اجنبیه میکند این نمازگزار نگونبخت؟ اون وقتی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، نگاهش هم به اون زن زیبایی است که از روبرو رد میشه، ترکیب انضمامیه دیگه، نظرش حرام نمازش واجب، ربطی به هم نداره. خب اینم راجع به جهت ثانیه که ما به نظرمون نتیجه گرفتیم نماز در طلا باطله، به دلیل خاص که میگه ولا یصلی فی الذهب، و صدق میکنه عرفاً نماز در انگشتر طلا، و لذا نماز در انگشتر طلا باطله. جهت سوم اینه که صاحب عروه فرموده که فرقی نیست در حرمت لبس ذهب بین این که ذهب خالص باشه یا ناخالص، و این مطلب درسته دیگه. ذهب ناخالص هم اگر ناخالصیش زیاد نباشه عرفاً ذهب دیگه، اصلا طلای کمتر از 24 ایال طلای ناخالصه دیگه. بله اونقدر اگر مس آن را زیاد بکنن، حالا ظاهرا بله، حالا عرفن مثلا دیگه 24 ایار طلای خالصه، ولی هر مقدار که مس به او اضافه بکنن یا غیر مس، این ایارش میاد پایین به حدی ممکنه برسه دیگه عرفن به او طلا نگن. بله اگر دیگه عرفن به او طلا نگن اشکال نداره. این طلای سفید که البته مراد اون پلاتین نیست، پلاتین اصلا طلا نیست، جنس خاصی است، او اشکال ندارد. نه طلای سفید که همین طلای معمولی است، آلیاژش رو یک مقدار تغییر میدن رنگش سفید میشه، یعنی چیزی را با اون مخلوط میکنن، ولی هنوزم عرفن طلاست و لذا نماز در آن باطله و پوشیدن آن حرامه. یه نکته عرض کنم، آی سیستانی راجع به دیه که فرض کنید که وقتی از زواد میگه دیه فلان جراحت یک دینار، یک دینارم یعنی سه چهارم مثقال سیرفی که الان مرسوم هست در بازار، ایشون فرمودن باید طلا خالص باشه. این که برید یه طلای نمیدونم 16-17 ایار بدید بگید صدق میکنه طلا، نه باید طلای خالص باشه. اینو من وجهش رو نمیدونیم چیه، شاید دیگه عرفن خالص باشه، مثلا 22 ایار عرفن خالص باشه، 18 خالص نیست. حالا ببینید تعبیر ایشان اینه که هر چیزی که عرفن بهش بگن طلا کافی نیست. الان خود طلا فروشا طلای 15 ایار گاهی اون شمش طلاشون طلای 15 ایار گاهی، بعد میگیرن آب میکنن چون ارزون تر براشون در میاد، میگیرن آب میکنن اون ناخالصی هاشو جدا میکنن، خب ایارش میره بالا، خودشون به اون میگن طلا. و از همون طلای 15 ایار اگر کسی انگشتر رو درست بکنه سر میکنه که تختم به خاتم ذهب، ولی آیه سیستانی میگن برای اداء دیه او کافی نیست. حالا وجهش چیه؟ شاید وجهش این باشه که دینارهایی که در اون زمان بوده که گفتن دیتهو دینار، دیتهو مثلا دیناران، اون دینارها خالص بوده، مغشوش نبوده. به هر حال باید در جای خودش وجه این مطلب رو بررسی کنیم. اما در ما نحن فیه کل ما صدق علیه الذهب ولو کان مغشوشا حرام هست لبس آن و نماز در آن. جهت رابع اینه که صاحب عرب فرموده که اقوا اجتناب از لباسی است که لحمه اش ذهبه. یعنی چه؟ ببینید هر لباسی یک لحمه داره، یه صدا داره. الان همین از فرش مثال بزنم، این فرش یک تار داره بهش میگن صدا، یک پود داره همین کرک، حالا فرش ابریشم ابریشم اون میگن لحمه، اون تارش اون کسانی که قالی میبافن اون نخهایی که آویزانه از دارچه قالی اونا تاره صدا، و اون مقداری که بله صدا صدا و اون کرکی که میبافن یا اون ابریشمی که میبافن به اون میگن لحمه. لباس هایی رو که میدوختن اعیان و اشراف اینا تارش خب حالا یا از ابریشم بود یا از نخ معمولی بود، لحمش رو گاهی از ذهب انتخاب میکردن و این یه مدار نرم میشد، چون اگر صداش رو میخواستن از طلا تهیه کنن انعطاف نداشت و قابل پوشیدن نبود، ولذا تارش رو از نخ استفاده میکردن اما پودش رو از طلا، حالا یا کلاه درست میکردن یا یک پیراهنی درست میکردن. خب صاحب اوروه میگه الاقوا اجتناب الملحم به زهر والمزهب به تمویه والمتلی اذا صدق لبس و زهب علی، که اون رو بعدا توضیح میده. راجع به ملحم به زهر جمعی از فقها گفتن که مثل صاحب اوروه صدق میکنه لبس و ذهب و حرام. مرحوم کاشف الغطا فرموده که درست این نظر، برای اینکه اصلا لبس ذهب خالص معقول نیست، اصلا لبس ذهب به همین نحوه صوبه متخذ از ذهب هیچگاه متخذ از ذهب خالص نیست، پودش از ذهبه و الا تارش از ذهب نیست. مرحوم محقق همدانی فرموده که خب شما از کجا میگید لا یسلی فی الذهب، حتما میگیره این صوبی را که پودش از ذهب است. اگه صدق نمی کنه لبس ذهب خب اصلا نگیرد صوب را، مگه روایت در صوب نازل شده؟ خب هم میکنیم لا یسلی لبس الذهب ولا یسلی فی را بر تختم به ذهب خالص، دستبند از ذهب خالص به دست کردن، آویزان کردن گوشواره از طلای خالص، آویزان کردن گردنبند از طلای خالص، اینا که دیگه صد میکنه لبس و ذهب و سلات و فزهب. روایت که نگفت که اذا کان از صوب و متخذن من از ذهب فلا تلبس و ولا تسلفی، تا بگید صوب متخذ از ذهب خالص ما نداریم. مرحوم آقای خویی این اشکال محقق همدانی رو تأیید کرده، گفته واقعا اشکال واردی هست، عرفاً کسی که لباسی را که فقط پودش از ذهب است، لحمه‌اش از ذهب است، تارش از ذهب نیست به پوشه سر نمی کنه لبس از ذهب و سلاف ذهب. بله اگر گفتیم تزین به ذهب حرامه این فعلش میشه حرام، ولی نمازش باطل نمیشه، چون نماز در لبس ذهب باطل میشه نه در تزین به ذهب. انصافاً شما به ذهنتون نمیاد که صدق عرفی میکنه بر یک ثوبی که پودش از ذهب است، عرفاً انسان آن را بپوشد که عرف سر نمیکنه بگه لبس الذهب، عرفی که به لبس خاتم میگه لبس الخاتم من الذهب و سلافی، عرفی که دستبند طلا را به دست کنی میگه صدق میکنه لبس از ذهب و سلافی، واقعا امتنا میکنه از صدق عرفیه لبس از ذهب. کسی که کلاهش را به نحوی بافتن که پودش و لحمهش از طلاست، صدق نمیکنه؟ انصافا صدق میکنه. ما وجهی برای من از صدق نمیبینیم و لذا بعید نمیدونیم که همین فرمایش صاحب الروه درست باشه. صدق کنه لبس ذهب برا و لبس ثوب ملحمه من از ذهب. اما اون چه که صاحب الروه راجع به مموه و متلی به ذهب گفت، ایشون گفته اگر صدق کنه لبس ذهب اونم حرامه. ایشون مناسب بود بگه اگه تدین به ذهبم صدق کنه بازم حرامه، چون در مسئله 23 میگه تدین به ذهب حرامه. مرحوم آقای خویی فرموده اما نظر ما، به نظر ما در متلی به ذهب تدین صدق میکنه به ذهب، روکش طلا تزین به ذهب صدق میکنه اما لبس ذهب نیست. در مموه به ذهب اصلا جرم نداره، ذهب روکش نیست، رنگ طلا زده اند به این دستبند مثلا، رنگ طلا که طلا نیست. ایشون میگه آب طلا اونقدر اگر زیاد هست که یه روکشی میبندد روی این دستبند، یه طلای نازکی شکل میگیرد، این میشه متلی. اما اگر نه، جرم ندارد، رنگ این دستبند را شکل رنگ طلا میکند و اصلا تزین به ذهبم نیست. مثل اینکه شما لباستون خونی هست، خونش رو میشورید، رنگش میمونه، نجسه؟ نه، چون لون دم که نجس نیست، دم نجسه. به نظر ما اصلا این فرض ایشون متعارف نیست که رنگ طلا باشد ولی جرم نداشته باشد. اون مموه که آب طلا میگن واقعا یک جرم ضعیفی روی این فلز شکل میگیره، مثل رنگ میزنن به دیوار، خب این جرم داره. رنگ طلا هم همینه. اصلا این که ما بگیم مثل رنگ هایی که هیچ جرم ندارد، حنا، رنگ مو، اینطوریه؟ آب طلا زدن اینطوریه؟ بله؟ مموه ضعیفتره اون حجم طلایی که روی فلز هست، متلی حجیمتره. حتی متلی گاهی به حدی میرسه که اگر جدا بشه خودش میشه دستبند. اگر جدا کنن اون روکش طلا رو از این فلز، اصلا خود اون روکش میشه یک دستبند نازک که البته سری میشکنه، سری تا میشه، ولی واقعا روکشه. فرقش با مموه اینه که مموه قابل جدا کردن نیست اما جرمه. مثل رنگ روغنی دیوار گاهی قابل جدا کردن نیست، گاهی حجمش باید است که اصلا قابل تراشیدن و جدا کردن است. خب به نظر ما اگر واقعا جرم داره که به نظر ما متعارفش همینه، تزین به ذهب صدق میکنه حتی در مموه، اما لبس در جاییست که یک جرم مستقلی داشته باشه که قابل جدا شدن باشه. پس قبول داریم که بعضی از انها متلی صدق نمی کنه، لبس تزیان صدق میکنه، لبس صدق نمیکنه. لبس در جاییست که این طلایی که روکش این علنگوس مثلا روکش این دستبنده جرمش به حدی باشه که عرفاً یک دستبند مستقلی باشه، منتها دستبند نازکی است که ضعیفه و لذا روی اون فلز قرار دادن که استقامت داشته باشه، و الا اصلا یک روکشی است که اگه جدا کنن اصلا سر میکنه که یک دستبندی است، منتها دستبند ضعیف و بیحال. اینجا اگر در این حد باشه که جرمی است که مستقله، ولو جرم مستقل ضعیف که مجبورن برای نگهداریش روی این فلز این روکش طلا رو قرار بدن و این فلز رو متلی به ذهب بکنن، اونجا به نظر ما لبس هم صدق میکنه. پس این که آقای خویی گفتن که در مموه اصلا تزین هم نیست، چون رنگه نه جرم، نه اصلا رنگ بدون جرم ظاهرا ما نداریم در رنگ طلا زدن به فلزها، مگر تو چین اخیرا اختراع کرده باشن، همه چیز رو اختراع کردن، اینم اختراع کنن دروغی بگن که آب طلا آب طلا بهش زدن، هیچی نزدن، ولی آب طلا جرم داره. بله جرم تا مستقل نباشه عرفن، یعنی جوری نباشه که بشود آن را جدا کرد و خودش یک دستبند ضعیفی بشود، لبس برای صادق نیست، اما تزین صادقه. اینم راجع به این مسئله. هر جا شک بکنیم خب اصل براءت الحمدلله داریم. مطلب دیگر که در جهت خامسه بحث میکنیم اینه که خب صاحب الرمه میگه در جیب طلا بگذاری اشکال نداره. خب اینقدر این مطلب واضحه که دیگه بحث نداره، نه صدق میکنه لبس الرجل از ذهب، نه صدق میکنه صلات فی الذهب، فرق میکنه با صلات فی ما لا یوکل. اونجا اگر ساعت قاف از پوست حیوان حرامگوش داشته باشه به قرینه روسهی و بولهی و البانهی گفتیم صدق میکنه صلا فی، چون سلافی معنی شد سلام مع مصاحبتهی، اما تو اینجا که قرینه نداریم که سیره قطعی هم بوده دینار میذاشتن تو جیبشون، موقع نماز که دینار رو در نمی آورد بذار زمین. آقا لا تسلف الذهب. خب اینم از این. راجع به شد الاسنان به ذهبم صاحب عروه میگه لا بعث به شد الاسنان به ذهب. خب ایشون خوب بود استثناء میکرد فرض تزین را. شما که میگه تزین به ذهب حرامه، اگر صدق بکنه بستن دندانها با طلا که این تزین به ذهب است، خب این حرامه دیگه. منتها طلا اگر دندانهای پشت را که دیده نمیشه ببندیم باهاش سر نمیکنه تزیین. حتی این دندانهای جلو رو جوری ببندیم که هر کی نگاه میکنه بگه اه، یا لااقل به نگه، این تزیین نیست. اما اگر تا دندان رو باز میکنی میگه به، عجب دندان زیبا شده. خب اگه اینجوری باشه سر میکنه تزیین به ذهب. و چرا ایشون نگفت این لا بأس به شد الاسنان به ذهب مالم یستق تزیین به، نگید آقا روایت داشتیم که امام استرخت اسنانه فشدها به ذهب. این حکایت فعله. خب شاید امام فعلش مصداق تزیین به ذهب نبوده، شاید امام ضرورت علاج داشته. اطلاق نداره که ولو کان مصداقا للتزین فلا بأس به. اینم راجع به این مطلب فردا انشاءالله ادامه بحث. و الحمدلله رب العالمین.
استدلال به استعمال برای مختلف نماز
علامه علامه.